رادیو آزادی بود برنامه هفته شکست سکوت. تا برنامه دیگر، خداوند یار و یاورتان.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر به وقت کابل است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. شورای عالی صلح افغانستان از نشست پاکستان در مورد صلح افغانستان خوشبین است. از دیده برخی از کارشناسان، پاکستان از پروسه صلح افغانستان در پی بهره برداری است. رئیس جمهور آمریکا گفته است در مورد ایران گفته است که می تواند ایران بهترین دوست وی باشد. با این موضوعات و اما طالب دیگر، من احمد هنایش مجری این برنامه به همکاری تکنیک عبید الله عبید شما را به شنیدن آن خوش آمدید میگیم. بخش اعظم این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد. همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار کاروان زهرا نیز برایتان داریم. اما پیش از این که عناوین داشتهای این برنامه یک ساعته را برایتان به گونه کامل تر معرفی کنیم، خبرها را داریم. سلطان محمد سرور در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
مقامات محلی پکتیا از بازداشت 18 نفر به ارتباط فعالیت‌های غیر قانونی مختلف خبر می‌دهند. رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس اجرائیه عبدالله عبدالله در پیام‌های جداگانه وفات عنایت الله ابلاغ را یک ضایعه بزرگ علمی می‌خوانند. رسانه‌های آمریکایی گزارش می‌دهند که آمریکا حملات سایبری را علیه سیستم‌های کامپیوتری ایران انجام داده است و رای دهندگان امروز بار دیگر برای اشتراک در انتخابات جنجالی شاروالی استانبول رای می‌دهند. مشروع اخبار. مقامات محلی پکتیا 18 نفر را به ارتباط فعالیت‌های غیرقانونی مختلف بازداشت کردند. این افراد در جریان عملیات خاص در مرکز گردیز و مناطق دیگر بازداشت شدند. عبدالله حسرت، سخنگوی والی، به رسانه‌ها گفت که 12 نفر به گمان فعالیت‌های تروریستی و 6 نفر دیگر به ارتباط دزدی‌های مسلحانه بازداشت شدند.
فوق العاده خ تاثیر به دیگردیز په خار باندې ولري دغه
نتیجه این عملیات یک تاثیر فوق العاده خوب در شهر گردیز خواهد داشت. این افراد در مسائل مختلف دیگر هم دست داشتند و وضعیت امنیتی عمومی گردیز را بر هم ساخته بودند. مقامات پکتیا می افزایند که افراد بازداشت شده به جرایم خود اعتراف کردند و برای پیگیری بیشتر به ارگان های عدلی و قضایی سپرده شدند. مقامات محلی بدخشان میگویند شمار از خانواده ها برای کسب منفعت اطفال خود را به شاقه کاری مجبور ساختند. شفیق الله ایوبی، رئیس اداره کار و امور اجتماعی بدخشان، هرچند شمار دقیق این اطفال را ارائه نکرد ولی گفت
خانواده هایی را ما سراغ داریم که خودشان در خانه نشسته و اطفال خود را به کارهای شاقه، کارهای کارگری، خوشپزی، هتلداری، موترشویی کمک داشت. در رابطه با اینکه ما چه دومات برای جلوگیری از کارهای شاقه کردیم، اما داشای خوشپزی که بوده این نظارت صورت گرفته.
موارد مجبور ساختن اطفال به کار در مناطق دیگر افغانستان نیز زیاد است. خانواده ها می گویند به خاطر تنگدستی و بیچارگی مجبور شده اند اطفال خود را به کار بگمارند. رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس اجرائیه عبدالله عبدالله در پیام های جداگانه وفات عنایت الله ابلاغ را یک ضایعه بزرگ علمی دانسته با خانواده وی ابراز همدردی و غم شریکی کردند. نماز جنازه وی امروز در مسجد عیدگاه در کابل ادا شد. آقای ابلاغ که در سالهای اخیر در پوهنتون کویت استاد شرعیات بود، قبلا استاد پوهنتون کابل و عضو ولسی جرگه و شورای ستر محکمه نیز بود. دکتر ابلاغ روز پنجشنبه در اثر مریضی به سن 89 سالگی در کویت وفات کرد و جنازه وی صبح امروز به کابل انتقال یافت. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رسانه‌های آمریکایی گزارش می‌دهند که ایالات متحده حملات سایبری را علیه سیستم‌های کامپیوتری ایران انجام داده است. روزنامه واشنگتن پست و خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از مقام‌های آمریکایی که نام‌هایشان گرفته نشده، گزارش می‌دهند که این حملات در روز 20 جون چند ساعت پس از سرنگونی یک طیاره بی‌پیلوت آمریکایی توسط ایران صورت گرفت. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که حملات سایبری بر کامپیوترهای اردوی ایران از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، تایید شده بود. مقام های وزارت دفاع آمریکا نیز تایید این گزارش ها میبخشین. مقام های وزارت دفاع آمریکا از تایید این گزارش ها خودداری کردند. از این حملات سایبری در حال خبر داده می شود که رئیس جمهور آمریکا از تحریم های اقتصادی تازه بر ایران هشدار داده است. دونالد ترامپ روز شنبه در قصر سفید به خبرنگاران گفت تحریم هایی که از قبل بر ایران وضع شده این کشور را خیلی صدمه زده است، اما او افزود که اگر ایران بخواهد به رفاه دست یافته می تواند.
اگر ایران بخواهد می تواند یک کشور ثروتمند و مرفه باشد. ما همگی می گوییم بیایید ایران را بار دیگر با عظمت بسازیم.
هشدار تازه دونالد ترامپ به ایران یک روز پس از آن می آید که او گفت فقط 10 دقیقه پیش از انجام حملات بر اهداف در خاک ایران از تصمیم خود منصرف شد. سرنگونی روز پنجشنبه یک طیاره بدون سرنشین 160 میلیون دلاری آمریکا توسط ایران سبب شد که ترامپ فرمان حمله بر چند هدف از جمله مراکز رادار ایران را صادر کند. ایران هم ظاهرا کوتاه نیامده گفته است که اگر مورد حمله قرار گیرد پاسخ تاریخی خواهد داد. در این حال برخی ها به شمول انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد خواستار خویشتنداری و آرامش شدند. رای دهندگان امروز بار دیگر برای اشتراک در انتخابات جنجالی شاروالی استانبول به پای صندوق های رای دهی رفتند. آنها بار دیگر در انتخابات شرکت می کنند که در حقیقت در آن نامزد اپوزیسیون حزب بر سر اقتدار برنده شده بود. کمپاین های انتخاباتی عصر دیروز متوقف شده و مراکز رای دهی صبح امروز بروی رای دهندگان باز شد. در انتخابات شاروالی استانبول که به تاریخ 31 مارچ سال جاری صورت گرفت، اکرم امام اغلی نامزد اپوزیسیون با تفاوت زیاد از حزب عدالت و ترقی بر سر اقتدار پیشی گرفته بود، اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ادعا کرد که در این انتخابات خلاف ورزی و فساد صورت گرفته و خواستار انتخابات دوباره شد. رسانه‌های کره شمالی گزارش می‌دهند که کیم جونگ اون رهبر این کشور نامه‌های خیلی خوب از جانب دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دریافت کرده است. با آنکه از جزئیات این نامه‌ها روز شنبه در رسانه‌های کره شمالی چیزی گفتن نشد، اما خبرگزاری مرکزی این کشور گزارش می‌دهد که کیم از محتوای این نامه‌ها خیلی راضی بوده است. و در جریان مسابقات جام جهانی امروز تیم‌های کرکت پاکستان و آفریقای جنوبی با هم بازی می‌کنند. این بازی ساعت 2 بعد از ظهر به وقت کابل در انگلستان آغاز می‌شود. افغانستان بازی دیروز خود به هند را با تفاوت بسیار کم باخت. پایان اخبار.
بار دیگر عرض سلام داریم و تشکر میکنیم که ما را همراه هستین و شنوندی را دیازدی و این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه. شورای عالی صلح افغانستان از نشست پاکستان در رابطه با صلح کشور استقبال کرده و ابراز امیدواری میکند که همچون نشست ها بتواند زمینه مذاکرات بین الافغانی را فراهم سازد.
من دغه صلحیز جریان د پیل لپاره تقدیر کوم.
شماری از کارشناسان مسائل سیاسی به این باورند که در پروسه صلح افغانستان پاکستان در صدد بهره برداری خود است.
پاکستان در گفتار یک چیزی میگه و در عمل یک کار دیگه میکنه. پاکستانی هم میخواهند که در آخرین لحظه ها صحبت هایی که بین امریکایی و طالب ها جریان داره باز هم کردیت یا بگیرن.
در بخش رویدادهای جهان میشنویم که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برعکس اظهارات جدیش در مورد میگوید او میتواند بهترین دوست ایران باشد. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از یک ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه هفتوار کاروان زهر نیز در نیمه دوم همین برنامه در پی خواهد آمد. با ما باشید. شورای عالی صلح افغانستان از نشست پاکستان در رابطه با صلح کشور استقبال کرده و ابراز امیدواری میکند که همچون نشست ها بتواند زمینه مذاکرات بین الافغانی را فراهم سازد. قاضی محمد امین وقاد عضو شورای رهبری این شورا امروز به رادیو آزادی گفت که بدون شک پاکستان در روند صلح افغانستان نقش برازنده دارد. این در حالی است که روز گذشته نشستی در رابطه با صلح افغانستان در پاکستان با حضور مقامات پاکستانی و حدود 30 تن از سیاسیون افغان برگزار شد. همکارم آرزو یاسین موضوع را با جزئیات دنبال کرده و حالا در استودیو با ماست و بیشتر برای ما تازه ترین ها را میگه. سلام آرزو، بفرمایید.
سلام به شما و شنونده رادیو آزادی. قسمی که شما گفتین شورای عالی صلح افغانستان میگوید پاکستان تلاش دارد تا دشمنی مجهول و غیر تعریفش را با افغانستان به دوستی نسبی مبدل ساخته و برای آغاز نیت خوب در روند صلح این کشور نقش سازنده ای را بازی کند. قاضی محمد امین وقاد عضو شورای رهبری این شورا امروز در مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
اینکه شک نشته که پاکستان در صلح پروسه که مرکزی او کلیدی کردار ادا کولی شي او د دې کردار بدیل من هم نه لرو. من دغه سه سولیز جریان د پیل د پاره تقدیر کو او غواړو چې دا په صداقت او د افغانستان د خلکو د حیثیت او د حیات په نظر کې نیولو سره دوام پیدا کی. بل اخره د مخالفینو سره د بین الافغانی مذاکرات او د ابتدایي پیل دروازه خلاصه شي.
این در حال است که نشست یک روزه در پیوند به صلح افغانستان روز گذشته در منطقه تفریحی بوربند میری پاکستان راه اندازی شد. در این نشست شماری از سیاسیون افغان و مقامات پیشین پاکستان دعوت شده بودند، اما به نمایندگی از حکومت افغانستان و طالبان در این نشست کسی حضور نداشت. در فهرست افراد دعوت شده از افغانستان اسامی حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین، گلبدین حکمتیار، محمد محقق، حنیف اطمر، عطا محمد نور، کریم خلیلی، عبدالرشید دوستم و شماری شامل بودند. حکومت افغانستان تا کنون در زمینه ابراز نظر نکرده، اما برخی از آگاهان افغان در رابطه به این نشست نظریات مختلف دارند. برخی از آنان این نشست را بی‌تأثیر و ضایع وقت می‌دانند، اما برخی دیگر می‌گویند ممکن این اقدام به اثر تلاش های امریکا صورت گرفته باشد که در آن صورت می تواند مؤثریت خود را داشته باشد. این در حال است که قرار است به تاریخ 27 ماه جاری میلادی محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور به دعوت صدر اعظم پاکستان به آن کشور سفر نماید. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفته که نیاز است تا میان کابل و فضای اعتماد به میان آید.
تشکرم کارم آرزو قیاسی بود که در مورد نشست پاکستان در مجلس صلح افغانستان و نقش پاکستان معلومات تازه و اظهارات شورای صلح افغانستان را بیان داشت. در این حال شماری از کارشناسان افغان با اشاره به نشست این نشست پاکستان در رابطه با صلح افغانستان میگویند که ممکن این اقدام به اثر تلاش‌های آمریکا صورت گرفته باشد. حاجی سید داوود یکی از این کارشناسان مسائل سیاسی است که میگوید هرگاه آمریکا با پاکستان به تفاهم رسیده باشد امکان آن وجود دارد که این گونه نشست‌ها برای آغاز گفتگوهای بین‌الافغانی مؤثر تمام شود. همکار ما جاوید حسن‌زاده در این مورد با حاجی سید داوود مصاحبه کرده و نخست نظرش را در مورد نشست صلح در پاکستان پرسیده است.
بدون شک صدای صلح در ارتباط افغانستان توسط هر کسی در هر جایی که صورت میگیره خالی از مفاد نیست، اما متاسفانه یک سلسله مشکلات به افغانستان و پاکستان در طول 18 سال رخ داده که پاکستان در گفتار یک چیزی میگه و در عمل یک کار دیگه میکنه. به طور مثال صحبت های شاه محمود قریشی را که شما بشنوین، از روزی که وزیر خارجه شده یه این گپ میزنه که افغانستان باید پاکستان ملامت نکنه، پاکستان باید افغانستان ملامت نکنه. اما عملا همین صحبت های زیادم در تمام عرصه ها صحبت های عملی نیست. دیگه من فکر میکنم پاکستانی هم میخند که در میاخرین لحظه ها صحبت هایی که بین امریکایی و طالب ها جریان داره باز هم کردیت یا بگیرن.
شورای عالی صلح از این نشست استقبال کرده، از بحث هایی که در این صورت میگیره و ابراز امیدواری کرده که زمینه برای گفتگوهای صلح فراهم بسازه. آیا چنین چیز امکان دارد از نظر شما؟
خب همین ساختار شورای عالی صلح یا پالیسی شورای عالی صلح ایره به اصطلاح ایجاب میکنه که نا امره از این مسائل بسیار محتاطانه و مثبت برخورد کنن. اما مردم افغانستان میفهمند که آقای کرزی 20 دفعه سفر کرد نتیجه نداد، آقای اشرف غنی در شروع ریاست جمهوری خود رفت و تمام تعهدات و پیمان ها را برای پاکستان امضا کرد، هیچ نتیجه نداد. منتها یک مسئله میشه که از اون باید شمپوشی نکرد، امکان داره بین امریکا و پاکستان صحبت شده باشه و مشوری امریکا و پاکستان یک تعداد سیاسی نخواسته باشه. در اون صورت شاید امکان ازی میره که مجر به صحبت های بین الافغانی شود.
خب شما نقش پاکستان در حاضر کردن طالبا به میز مذاکره با حکومت افغانستان در حال حاضر چگونه ارزیابی میکنید؟
من فکر میکنم در قدم اول پاکستان ارتباط که یک سال قبل امرای طالبا داشت، فکر میکنم که پاکستانیا بعد از اینکه امریکایی ها مستقیمن امرای طالبا شدن و دومی که طالب ها امرای مسکو شدن، امرای ایران شدن، امرای چین شدن، پاکستان فکر میکنم که نفوذی کافی در ارتباط نداره. خب نقش پاکستان آدم نادیده گرفته نمیتونه، اما اون نقشی که یک سال پیش پاکستان در مسئله صلح افغانستان داشته با ارتباط طالبا داشت، اون نقش حالی تقسیم شده دیگه. من فکر میکنم پاکستان او روابطی که قبلا داشت او روابطش یکم ضعیف شد.
مصاحبه حاجی سید داوود، کارشناس مسائل سیاسی را میشنیدید که در مورد نقش پاکستان در مورد پروسه صلح افغانستان صحبت میکرد. در این حال از دید برخی از کارشناسان دیگر موضوع نشست صلح افغانستان در پاکستان را همچنان به پیش میبریم. آیا نشست لاهور میتواند برقراری صلح در افغانستان کمک کند؟ همکارم مصطفی صدیقی این را در آغاز گفتگوی تلفنی از سمی یوسفزی، تحلیلگر مسائل سیاسی مستقر در لندن، پرسیده است.
واکن هم یک نقص نمی مذاکرات هستند که یکی از اطرافی مهمی یا طرفی مهمی که در این مذاکرات چه در مسکو بود چه در دیگه جا در می شد طالبان بود، لیکن به هر حال طالبان کوشش میکند که اونا فکر میکند که اگر در داخل خاک پاکستان مذاکرات همچنان مذاکرات می شود، شاید پاکستان میتواند که زیاد نفوذ سر طالبان استعمال کند. هر اندازه که اونا بیرون قلمرو پاکستان باشد، اونجا با اون اندازه شدت نفوذ پاکستان کم می باشد. از این خاطر به این مذاکرات نامدن، لیکن هنوز هم کوشش میکنه پاکستان که در نشست های آینده طالبان هم وارد همچنان مذاکره نماید.
خب شما در جریان هستین که شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان من حمایت از صلح افغانستان گفته که هیچ کس در پاکستان به فکر به گفته او به اصطلاح عمق استراتژیک در افغانستان نیست و او افزوده که نباید به هیچ کس اجازه داده شود تا سبب سوء تفاهم میان دو ملت با هم برادر شود. چقدر واقع بینانه است این سخنان از دید شما؟
افرادی که انمی استراتژی عمق استراتژی افغانستان پیش میبرد او سیاسی نیستن، نه وزیر خارجه پاکستان است، نه صدر اعظم پاکستان است و نه حکومت پاکستان است. اونا استخبارات پاکستان هستند، افرادی که همین عمق استراتژی افغانستان به پیش می رود شاید اونا در مقابل مطبوعات همین گفا بزنند، لیکن پشت مطبوعات باز اونمو چیزی که اهداف عمقشان است اونا را تعقیب می کند.
زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا بر صلح افغانستان، به تازگی گفت که دور بعدی گفتگوها در 29 جون آغاز خواهد شد. این تلاش های سفیر خلیلزاد آیا میتواند دست کم در میان مدت طالبان را به برقراری آتش بس و گفتگو با حکومت افغانستان ترغیب بکنه؟
آقای خلیلزاد پروپوزل ها را برای طالبان پیشکش نمودند. اولش این بود که امرای دولت افغانستان مستقیم گپ زده شود. درباره القاعده باید طالبان در قراردادهایشان نام القاعده را ذکر کند که ما امرای القاعده دیگه در ارتباط نیستیم. طالبا از او انکار میکنه، میگه ما نام کدام گروه نوشته نمیکنیم، لیکن میگم هر کس که سرزمین افغانستان استعمال میکنه زیدی هر کس ما او را نمیوانیم. دوم اینمی که طالبا برشان امریکایی پیشکش کردن که این ما میبراییم، از بایی متقین هستیم و برتان وقت میتیم که بایی مدت از افغانستان میبراییم، لیکن پیش از برآمدن قوای امریکایی باید تشدد یا جنگ کم شود، نه که بیشتر شود. مثلا نیتونه شود که ما از یک ولایت میبریم دوم روز و ولایت سقوط میکند، باز اخراج قوای امریکایی بی‌معنا است. لیکن طالبان اونا رو قبول نکردن. اخری نقطه ای که علی آقای خلیلزاد سرش بسیار فشار میارن تا این حد قبول که در روزی که شما تاریخ خروج از افغانستان اعلان میکنیم ما امرای افغان ها مذاکره میکنیم، اونا نمیگه امرای دولت افغانستان مذاکره میکنیم. ولی امریکا کوشش میکنه که در ترکیب مذاکرات اکالی مذاکرات بین الافغانی استان که یک جلسه در پاکستان هستن که حکومت افغانستان هم در ترکیب همان مذاکرات بین الافغانی ضرور افرادی از دولت افغانستان هم شرکت کند، لیکن هنوز که ما میشنویم طالبان به تیار نیستن که در که امرای دولت افغانستان مذاکره کنند. خاطر ما گفتم میتونیم که آقای خلیلزاد بسیار زیر فشار هستند، تو فکر میکنه دست میره، لیکن طالبان هیچ یک تمایل نشان نمیده که همه پروپوزل های یا پیشنهادهایی که از طرف خلیلزاد میایه اونا از طرفشان به یک جنبش قلم رد میشود از طرف طالبان. لحاظا هنوز هم مذاکرات شاید در چند روز آینده باشه، لیکن بسیار امید به نظر نمیرسد که یک به یک توافق حتمی برسد.
مصاحبه سمی یوسفزایی تحلیلگر مسائل سیاسی را میشنیدید که در مورد جریان نشست های پاکستان در مورد صلح افغانستان صحبت میکرد و حالا هم اخبار اقتصادی را همکارم آرزو قیاسی تقدیم میدارد.
پوردالی متشبسین افغانستان میگوید پاکستان تعرفه را بر اموال تجارتی کشور از 26,000 به 50 افزایش داده است. رحمالدین حاجی آقا رئیس این بورد امروز برای رادیو آزادی گفت که با این اقدام پاکستان تاجران افغان ضرر زیادی را متحمل خواهند شد.
قانون پر سلور و بجود پاکستان خپل تعرفه لوړه کړې دي چې ډیر نظر څخه شپږ وی زره د شپږ وی سره څخه البته 5000 سره سوال خوستن موږ پر زرتالو او تازه میوه باندې
وایي. افزود که ادارات مربوطه تا حد بر رسیدگی این مشکل نموده، میگوید که اگر هر چه زودتر اقدام نشود مقدار زیاد میوه تازه فاس خواهد شد. پاکستان در گذشته نیز موانع زیاد سر راه تجارت افغانستان ایجاد کرده که در اثر آن تاجران افغان خسارات زیادی را متحمل شده اند. وزارت اقتصاد افغانستان میگوید مؤسسات جهانی در نظر دارند تا در سال 1398 فعالیت هایشان را بیشتر و دور دست های کشور گسترش دهند. سهراب بهمن سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که با این اقدام تغییرات زیادی در زندگی روستانشینان وارد خواهد شد.
پلانی که برای امسال هست با این جوها کار میکنیم و تلاش میکنیم که کمک های از اینا جلب شود، بیشتر شود و در کنارش هم کار شود که اینها به نقاط کمترین انکشاف یافته و دوردست افغانستان فعالیتشان را متمرکز بکنند.
و افزود که ادارات غیر دولتی در سال 1397 حدود 850 میلیون دلار را در بخش های مختلف اختصاص دادند. گفته می شود که این پول بیشتر در بخش های اجتماعی هزینه شده است. اکنون توجه کنین بند برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 80 افغانی و 70 پول، یک یورو 91 افغانی و 20 پول، یک پوند انگلیسی 101 افغانی و 60 پول، یک ریال سعودی 21 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 5 پول و 1000 روپیه پاکستانی 523 افغانی.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
بله، و از رویدادهای جهان میشنویم که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برعکس اظهارات جدیش در مورد ایران میگوید او میتواند بهترین در ایران باشد. آقای ترامپ این سخنان را بعد دوام تقابل نظامی میان آمریکا و ایران در چند روز گذشته بیان کرده است. در این میان گزارش‌هایی میگویند که بعد دنبال سقوط یک طیاره بی‌سرنشین آمریکا، ایالات متحده آمریکا حمله سایبری را بر ایران راه اندازی کرده است. مقیم نایب موضوع را دنبال کرده و همین اکنون در استودیوی پی‌1 رادیو آزادی با ما. سلام جناب نایب صاحب.
سلام با شما و شنونده های عزیز.
نایب صاحب خسته نباشین. سلام.
تشکر.
رئیس جمهور ترامپ که ایران را بزرگترین دشمن آمریکا میدانست، چی شده که لهجه نرم را در حال حاضر اختیار کرده؟
دقیقاً دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید اقدام نظامی علیه ایران به خاطر سقوط طیاره بی پیلوت ایالات متحده هنوز هم گزینه نزد ایالات متحده است. اما او در میان سخنان جدیش مبدل شدن ایران به بهترین دوست آمریکا را بعید ندانست. ایران از دیر زمان با آمریکا سر دشمنی دارد. رئیس جمهور آمریکا هنگام ایراد سخنان دیروز خود نرمتر صحبت میکرد. دونالد ترامپ گفت واقعیت این است که آنها اجازه نمیدهند که ایرانی ها سلاح هسته‌ای داشته باشند. او که راهی کم دیوید بود گفت اگر ایرانی ها این را قبول کنند آنها یک کشور ثروتمند خواهند داشت، خیلی خرسند خواهند بود و من دوست خوبی برای ایرانی ها خواهم بود. او گفت امیدوار است که چنین اتفاق بیفتد، اما با گفته وی چنین نخواهد شد. آقای ترامپ همچنان گفت از اینکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تیاره جاسوسی ایالات متحده با 30 سرنشین آن را هدف نگرفت استقبال می کند. دونالد ترامپ لحظات پس از آن همچنان افزود که فردا تعزیرات جدید بر ایران وضع خواهد شد. او در مورد چگونگی تعزیرات جزئیات را نکرد. در این حال یک مقام ایالات متحده که نخواست از وی نام برده شود به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت امریکا حمله های سایبری را بر ضد سیستم کامپیوترهای نیروهای نظامی امریکا برا انداخته است. بله.
جناب نایب صاحب، در مورد این حمله اگر معلومات تازه تر دارین با ما شریک کنین.
بله. بله، پنتاگون میگوید نیروهای نظامی امریکا روز پنجشنبه 20 ماه جون بر سیستم کامپیوتری قوای نظامی ایران حمله سایبری کرده است. روزنامه واشنگتن پست و خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های آمریکایی خبر دادند که رئیس جمهور دونالد ترامپ اجازه این حمله را داده بود. این حمله به هدف فلج کردن سیستم کامپیوتری قوای نظامی ایران راه اندازی شده که راکت‌ها و راکت اندازهای ایرانی را کنترل می‌کرد. هرچند این مقام‌ها از افشای نامشان خودداری کردند، اما وزارت دفاع آمریکا این گزارش‌ها را به طور رسمی تایید کرده است. این حمله سایبری پس از آن صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ حمله بر چند هدف در ایران را دستور داد و لحظات پس از آن امر خود را دوباره گرفت. رئیس جمهور ترامپ گفت او نخواست که 150 نفر کشته شود. بله.
تشکر میکنم از همکارم مقیم نایب که در مورد اظهارات
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که ایران را برخلاف گذشته دوست نزدیکش عنوان کرده است معلومات مفصل را میکرد. هزار کودک در ولایت بدخشان کار شاقه میکنند. شماری از 200 کودکان فقیر در ولایت بدخشان به دلیل فقر کار شاقه می نمایند. نعمت الله احمدی با گوشه های شهر فیض آباد سر زده و پس از صحبت با شماری از این کودکان گزارش مفصل تهیه کرده است.
فقر و تنگ دستی پای توابی 10 ساله را به دکان آهنگری کشانده. او بر رادیو آزادی گفت که چاره‌ای به جز از این کار ندارد.
اجازه بیچاره‌ای نه جا داریم نه ایچی کمای در جای اینگریم مجبورستیم که اینگریم کلان پیسه چای بود که کارو نپایده کنیم در خونه ایچی نداریم مشکل روزگار از بیچاره‌ای هست اگر نکنیم چی کار کنیم دیگه.
داشت‌های خوشپزی و کارخانه‌های ترمیم موتر نیز به محل تجمع کودکان در شهر فیض‌آباد تبدیل شده است. این کودکان از ناچاری دیگر به مکتب نمی‌روند و به درآمد ناچیز دلخوش کردند. جمیل در یکی از داشت‌های خوشپزی کار می‌کند. او با صدای خسته که روایت از رویداد سیاه زندگی و حکایت از یأس و ناامیدی او دارد، به رادیو آزادی گفت که صنف 5 مکتب بود که مجبور شد دیگر به مکتب نرود. جمیل 2 سال است که به مکتب قدم نگذاشته است.
هم خشت میزنیم، خشت بار میکنیم، پاکم بار میکنیم، هر چیزی که برور آمد همه کار را میکنیم، از اسمون هر کار را آمد میکنیم، خونده اصل پایین همین داداشته خدمه پاس خالا مجبوریتی داشتیم، یلک کردیم پایش های کتابچه قلم ها نداشتیم، خود تنها مکتب بخونیم نمیشودی که مثلا کتابچه نیست، قلم نیست.
عبدالله 14 ساله هم کارگر یکی از کوره های خشتپزی است. او بر رادیو آزادی گفت فشار خانواده و رنج روزگار پایش را به داش خوشپزی کشانده است. عبدالله میگوید روزانه حدود 300 افغانی به دست می آورد، اما به گفته او بعضی روزها هم هیچ چیزی کمایی نمی کند.
در خانه روزگار از زیادی که نان پیدا نمی شد یا چای پیدا نمی شد یا روغن، روزانه دیگه برابر می شود، یک روز می شود 300، یک روز می شود که 300 مردم کار پولی را گیر نمی کنیم، دمی خاک باد دماغمون خاک بر می شود دیگه چاره نیست.
به اساس ماده 49 قانون اساسی کشور کار اجباری کودکان ممنوع است. همچنان در فقره 4 ماده 13 قانون کار آمده است که توظیف افراد زیر 18 سال در کارهای مزیر برای صحت که عدم رشد فیزیکی و یا معلولیت را در پی داشته باشد منع شده است. معراج و احمد فواد در یک کارخانه ترمیم موتر کار میکنند. آنها نیز مانند عبدالله و جمیل بنابر فقر به این کار شاقه روی آوردند.
غریب شم تاون نداریم، نه میان در اینجا کار میکنیم پس نمیدونم قلم و کتابچه و
نمیارم بکشم کار وزمینه و سنگی نسخه نمیتونیم مجبور شدم خیلیم کار را بکنم دو زور مکتب بخونم دمدم دکتر یا انجینیر را رقم شدم این کار را بسیار سخت است ما مجبوریم میکنیم کار را
مسئولان دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در بدخشان به خاطر کار شاقه کودکان در این ولایت نگران هستند. عارفه نوید رئیس این دفتر به رادیو آزادی گفت در حال حاضر 200 هزار کودک در ولایت بدخشان مصروف کارهای شاقه اند. بانو نوید در ادامه افزود
فیصدی زیادی اطفال مصروف کار شاقه هستند. قرار گفته های مسئولین نهادهای زیرب تقریبا 200 هزار طفل مصروف کار شاقه در ولایت بدخشان میباشد. این می کار شاقه سبب شده که اینا از درس و تعلیم باز بانند محروم شوند.
اما ریاست کار امور اجتماعی بدخشان آمار دقیقی از کودکان کارگر در اختیار ندارد.